بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و ما رو در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد مشهور بدار. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. در خدمت شما گرامیان هستیم با پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما میپردازه. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
از شما سپاسگزار هستم. شنوندگان گرامی رو معطل نمیگذاریم، اولین سوال تلفنی آماده پخش رو با هم میشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
خسته نباشید، من یه سوالی داشتم خدمت مجری برنامه و مهمان برنامه. بخواستم اینم حوزه علمیه اکه سالی تأسیس شده؟
انشاءالله سوالتون هستم، شما فهم.
خیلی ممنون.
بله، خب ما هم سپاسگزاریم از خواهر شنوندمون. جناب استاد پیشوایی، ایشون گفتن که حوزه علمیه از چه زمانی تأسیس شده، ولی دارم منظورشون حوزه علمیه قم باشه، حالا چون اصل حوزه علمیه به معنای مرکز علمی که خب سابقه بسیار زیادی داره. بفرمایید.
تأسیس حوزه علمیه قم برمیگرده به هجرت مرحوم مؤسس بزرگ حوزه علمیه قم، مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حاری یزدی، از عراق به قم. پیش از هجرت مرحوم آیت الله حاری یزدی به قم که در حوزه عراقشون تشریف داشتن، در شهر قم علمای بزرگی بودن، روحانیون بزرگی بودن. اینجوری نبود که قم خالی از علما و روحانیون برجسته باشه، لکن در سال 1301 شمسی و 1340 قمری مرحوم شیخ عبدالکریم حایری یزدی از روز نوروز ایشون تشریف میآورن قم.
بله.
که از اینجا تشریف برن مشهد، مشرف بشن مشهد، روحانیون بزرگ قم جمع میشن، بعضیشون تقاضا میکنن که از عراق تشریف بیاورن قم. به دنبال دعوت روحانیون قم بوده که ایشون تشریف میارن قم، که میدونیم زمان رضاخانی بوده، روحانیت در فشار شدیدی به سر می بردن.
بله.
و خیلی در مضیقه بودن، موضوعهای علمی از هم پاشیده بوده. مرحوم شیخ عبدالکریم حاری یزدی که تشریف میآورن قم، شاگردای ایشون، شاگردای عراقی ایشون هم تشریف میآورن قم.
بله.
و محور میشن ایشون در قم، و اینجوری بوده که به تدریج قم مرکزیت پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه.
بله. یعنی قبل از اون علمای در قم زندگی میکردن.
بله.
اما
بله. همونا تقاضا کردن.
اما بنان یک حوزه علمیه. بله.
که اونجور که بعدیه توسعه پیدا کرد و عمق.
بله.
پیدا کرد، علمای بزرگی را تربیت کرد، مرحوم شیخ عبدالکریم حایری، اینا بعد از ورود ایشون بوده.
بله.
حالا از فرصت ببخشید، از فرصت استفاده میکنم کتاب خوبی که در این باره تألیف شده معرفی میکنم. کتاب خوبی هست به نام بررسی عملکرد سیاسی آیت الله شیخ عبدالکریم حاری یزدی، خانم پژوهشگری به نام فرزانه نیکوبرش یا نیکوبرش، عذر میخوام که اگر من درست از مؤلفش عذر میخوام که اگر درست تلفظ نکردم، خانم پژوهشگری به نام فرزانه ایشون نوشتن. خوبه که علاقمندان این کتاب را مطالعه کنن، در موضوعی خودش. بله. کتاب خوبیه.
بله. به مناسبت زندگانی مرحوم حایری،
ورودیشون. بله. ورودیشون و توسعه حوزه و مواضع سیاسیشون همه در این کتاب آمده.
بله. بسیار خوب. حالا چون اول سوالم اشاره کردید، اگر کسی بخواد پیگیری بکنه تاریخ اصلا حوزه‌ای علمیه رو، جاش در بحث تاریخ علوم اسلامی است دیگه، تاریخ علم در میان مسلمانان، و به اون بحث مربوط میشه.
اون بحث برمیگرده و اصلا خصوص حوزه‌های علمی شیعه هم بحث کردن.
بله.
هست کتابایی که حوزه‌های علمی شیعه کوفه، نجف، قم بررسی کردن، جاش.
بله.
اونجاست.
بله. بسیار از شما سپاسگزارم. حالا که بحث حوزه‌های علمیه شد، یک سال دیگر رو هم با هم بشنویم که شاید از جهتی مربوط باشه با بحث حوزه علمیه و تاریخ فقه. بفرمایید.
سلام علیکم خدمت دستاندرکاران محترم برنامه های رادیو معارف، به خصوص برنامه تاریخی و استاد پیشوایی. سوال من این است که الان من از برنامه های دیگه دارم این سوال کردم ولی متاسفانه جوابی نشیدم، اینه که احتمال میدم که حالا برنامه تاریخی بهتر بتونه به این جواب بده. ما اصلا میدم کلن رساله و احکام از کی درست شد تو شیعه، از کی رساله ها توسط مراجع تدوین شد و به بازار عرضه شد، این تاریخ چه شما میخواستم بدونم. خیلی متشکرم، خداحافظش.
بله، ما هم سپاسگزاریم از شنونده گرامی. بفرمایید جناب استاد پیشوایی، درباره تاریخچه تدوین رساله عملیه پرسیدند.
تاریخ تدوین رساله عملیه شامل احکام فرعی برمیگرده به دوران غیبت کبرا.
بله.
در عصر ائمه علیهم السلام هم فقهایی بودن و محدثین بزرگ بودن، اونم فقه بلد بودن و فتوا میدادن، احکام شرعی را برای عموم شیعیان بیان میکردن، ولی به این صورت که یک عالم، یک فقیه احکام شرعی فقهی را در یک مجموعه جمع‌آوری کنه برای نوع مردم و برای توده مردم تدوین کنه در اختیار اونا بگذاره، این برمیگرده به دوران غیبت کبرا.
بله.
غیبت کبرا که پیش آمد دیگه ارتباط با امام عصر علیه السلام حتی به وسیله اون نواب خاص قطع شد، علمای شیعه متکفل هدایت و ارشاد مردم شدن و چون نوع مردم احکام شرعی فقهی را حداقل به تفصیل بلد نبودن و مورد احتیاج بود، اینا اقدام به تدوین و تألیف کتابایی کردن در این زمینه که البته این سیر تاریخی مفصلی داره. یه وقتهایی شکل این رساله های احکام به جوری بود که متن احادیث را آورده بودن به صورت فتوا بیان کرده بودن، مثلا میگن النهای مرحوم شیخ طوسی عباراتش عبارات احادیثه
تا
در قالب فتوا آورده، یا مرحوم صدوق ابن بابوی من لا یحضر الفقی به نوعی احادیثه، به نوعی همه احادیث را که آورده به نوعی فتاواشه.
درسته.
شون در مقدمه ذکر میکنه
در یک رساله عملیه است ولی سبکش با سبک،
یعنی متن روایات را آورده، میفرماید که در مقدمهش میفرماید که من احادیث را جمع کردم برای کسی که بنا عمل میکنه حجته.
بله.
حضور شرعی داره، یعنی قبوله در پیشگاه خدا. ابتدا به این شکل بوده و عموماً به صورت عربی بوده. بعدا در زمان معاصر که حوزه علمیه نجف از چند سال پیش مرکزیت پیدا کرد، علما و مراجع تقلید رساله های عملیه می نوشتن ولی نوعاً به زبان عربی.
بله.
نوعاً به زبان عربی و معروفترین اونها وسیله نجات مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانیه.
بله.
مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی وسیله نجات را نوشت، به نوعی عرض کنم که رساله عملیه بود ولی فروع زیادی داشت و مسائل و احتمالات زیادی مطرح کرده بود و احکام همه را هم نوشته بود و این مبنا شد مراجع بعدی و بزرگان بعدی هر کدوم به نوعی حاشیه می زدن فتاواشون و مثل اختلاف نظر داشتن با مرحوم سید ابوالحسن و عطالله سید ابوالحسن اصفهانی در حاشیه می نوشتن و امثال اینا تا مدت ها وسیلت و نجات مرحوم عطالله سید ابوالحسن اصفهانی محور قرار گرفت که عطالله امام خمینی رحمت الله علیه هم تحریر الوسیله نوشت.
در واقع این ناظره به اون هست،
وسیله یعنی وسیلت و نجات.
بله.
چونم به نوع اون را تحریر کردم و مدت ها این مبنای عمل بود. من یادم میاد که اولین رساله احکام یا جز اول، من دیگری را سراغ ندارم، اولین رساله احکام به فارسی بود، کتابی بود به نام جامع الفروع زمان مرجعیت مرحوم آیت الله العظما بروجردی. فتاوایشون جمع‌آوری شده بود و نماز و زکات و حج و روزه اینا دیگه، احکام عبادات و معاملات و نذر و دیات و قصاص و امثال اینا، ابواب مختلف فقهی، به صورت فارسی بود به نام جامع الفروع. لکن نثرش سنگین بود و دشوار بود، شامل اصطلاحات فقهی بود، برای عموم مردم خیلی مفهوم نبود. تا اون که پیشنهاد کردند، مرام آیت الله بروجردی خواستند، بعضی از آیونی که خوشقلم بودن، ادبیات فارسیشون خوب بود، جامع الفروع را عباراتش را ساده تر کردن، اسمش را گذاشتن توضیح المسائل.
بله.
از اون زمان کتابای احکام فرعی فقهی به نام توضیح المسائل معروف شد که امروز هم ادامه داره.
بسیار خوب. جامع عباسی مرحوم شیخ بهایی چی؟ اون رو هم میشه یک توضیح المسائل فارسی به شما رو بود؟
بله، اونم در زمان خودش به نوعی توضیح احکام فقهی بود.
بسیار خوب. پس اصل توضیح المسائل به معنای کتاب فقهی که برای عموم نوشته بشه قرنها پیش سابقه داشته، اما اینکه خب به این ترتیب امروزی و با این ادبیات و اینها میفهمید که سابقه چندانی نداره.
بله،
عربی می‌نوشتن.
من خودم یادم میاد که از زمان مرحوم آیت الله بروجردی
بله
معروف شد. بله، جامع عباسی درست می‌فرمایید، ولی معمول این بود که عربی می‌نوشتن.
بله
بله،
بسیار. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشکاری. انشاءالله که شنونده گرامی ما پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. گفتن که با برنامه‌های دیگر هم در میون گذاشتن اما مطرح نشده. خب به هر حال انشاءالله پاسخ سوالشون رو از این برنامه گرفته باشن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو مهر. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشکاری بفرمایید از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم. از شماره 910 37 17 نوشتن که لطفاً درباره کتاب منتخبات تواریخ توضیح دهید، آیا معتبر است؟ بفرمایید.
کتاب منتخب التواریخ تألیف مرحوم حاج مولا هاشمی خراسانی در مجموع کتاب خوبیه، زحمت کشیده و مطالب خوبی داره در زندگی ائمه علیهم السلام، امامزادگان. حالا ممکنه توش چند تا مطلبی ضعیف هم باشه. این وقتی میگیم یه کتاب معتبره، کتاب خوبه، نه که هیچ نقطه ضعفی نداره.
بله،
ولی مجموعه کتاب خوبیه.
بله، بسیار. در مجموع تایید میکنید شما.
بله.
سوال پیامکی دیگری رو بخونم. از شماره 917 35 32 نوشتن علامه هلی کیست؟ چه نقشی در رواج تشیع در ایران داشته است؟
مرحوم علامه هلی، اولا عرض میکنم هلی که میگن اهل هله بوده، هله عراق بوده، به این مناسبت میگفتن هلی. علامه که میگفتن روی اصل عظمت علمیش بوده، از نوادر علمی شیعه بوده. اسم اصلش حسن ابن یوسف ابن مطهر بوده.
بله،
اسم اصلش حسن بوده، حسن ابن یوسف مطهر، متولد 648، متوفای 726. بنابراین از علمای قرن هفتم و قرن هشتم بوده.
بله،
عالم بسیار بزرگی بوده. کسانی که زندگی نامه علمای شیعه را نوشتن و به زندگی نامه مرحوم علامه هلی که رسیدن، داد سخن دادن. از نظر علمی تألیفات متعدد داره، یکی از دیگری بهتر، که حالا بخواییم وارد تألیفاتش بشیم اصلا وقت اجازه نمیده.
بله.
حالا من میگم کجاها کسانی که علاقه مندم کجاها مراجعه کنن. میگن که یکی از خدمات مرحوم علامه هلی این بوده که باعث تشیع سلطان خدابنده مغولی شده.
بله.
و سلطان محمد خدابنده که مقرش هم در سلطانیه فعلی ایران بوده، باعث تشیع سلطان محمد میشه و سلطان محمد تشیع را ترویج میکنه و مذهب رسمی اعلام میکنه.
بله.
میگن ریشه تشیع سلطان خدابنده، عواملی را میشمارن برای تشیع ایشون، در رأسش نفوذ و تاثیرگذاری مرحوم علامه هلی میشمارن.
درسته. پس اینکه پرسیدن نقششون در رواج تشیع در ایران چه بوده ناظر به این مطلب است.
بله،
تأثیری که روی شخص به هر حال اول مملکت بله داشتن
و این جریان داره، جریان معروفی داره که بعضیا تردید کردن، مناقشه کردن، ولی اصل قضیه قابل انکار نیست. میگن که سلطان خدابنده همسری داشته که خیلی هم مورد علاقهش بوده و یه روز عصبانی میشه، او را سه طلاقه میکنه.
بله.
توضیح عرض میکنم که در بحث طلاق یه اختلاف فقهی از بین شیعه و اهل سنت. اولا در فقه اسلامی شوهری زنش را سه بار طلاق بده، یعنی یه بار طلاق بده، طلاق ریجی رجوع کنه.
بله.
بار دیگه طلاق بده رجوع کنه، بار دیگه بار سوم طلاق بده، دیگه نمیتونه با او ازدواج کنه، مگر اینکه یه وقتی اگر خواست اون زن با کس دیگه ازدواج کرد و بله اون شخص آمد طلاق داد، در این صورت میتونه او را برای چهارم بزنه، وگرنه نمیتونه.
بله.
این معروف به سه طلاق است. حالا اهل سنت از قدیم مشهورشون، البته اینه، مخالف هم داره، مثلا ابن تیمیه در اینجا فتواش مطابق فتوای شیعه است.
بله.
مشهور فقهای اهل سنت اینه که اگر یه بار گفت که تو را سه بار طلاق دادم،
بله،
باید حکم اون بله سه تا طلاق جداگانه داره، ولی شیعه این را قبول نداره. شیعه نظرش اینه که با گفتنی که سه بار طلاق دادم این مطلقه نمیشه،
سه تا طلاق حساب نمیشه،
سه تا طلاق حساب نمیشه.
بله.
میگن که سلطان خدا بنده عصبانی شد، زنش رو گفت که تو را سه بار طلاق داد، به عربی گفت انت طالق ثلاثه، یا طلاق تو که ثلاثه، و بعد پشیمان شد. فقهای مذاهب اربعه را اثر کدوم پرسیدن، گفتن بله دیگه چیز شده است و دیگه هیچ کار نمیشه کرد.
بله.
سلطان خیلی ناراحت بود. بعضی از درباری ها گفتن قربان یه عالمی هست در حله و اون نظر دیگه ای داره، شما او را بخواید. دیگران که متعصب بودن بر ضد شیعه گفتن قربان اون عالم رافضی خفیف العقل، این شیعه، این رافضی به تنه شیعیان را از قدیم میگفتن رافض.
بله.
و رافضی ها اینجوری شأن شما نیست که حالا یه عالم رافضی را به دربار بخواید. گفت که حالا هر که ببینیم اصلا حرفشون چیه. میگن اینجوری شد که مرحوم علامه هلی را دعوت کرد و یه مجلس مناظره تشکیل داد
بین علما،
بین علمای مذاهب اربعه.
بله.
و علامه هلی، و علامه هلی محکوم کرد اونها را، محکوم کرد اونها را، و سلطان پرسید که شما سه بار جداگانه طلاق دادید یا یه بار گفتید سه بار طلاق دادم؟ گفت که من یه بار لفظاً گفتم سه بار طلاق.
بله.
اصلا این طلاق حساب نمیشه، اصلا هنوز او همسر شما.
بله.
به علاوه در طلاق اشهاد عدلین شرطه، اینم یکی از تفاوت‌های فقهی شیعه و اهل سنت بنابر مشهور.
بله.
فقهی شیعه اینه که در طلاق دوتا شاهد لازمه، ولی اهل سنت دوتا شاهد رو برای طلاق لازم نمیده.
بله.
مشهورشون هم گفت که شما اصلا موقع طلاق دوتا شاهد عادل بود؟ گفت نه، من همجور عصبانی شدم. گفت اصلا این طلاق واقع نشده. بنابراین میگن بحث کردن و اینجوری شد که سلطان خدابنده تحت تاثیر قرار گیره و تشیع اختیار کرد و کمر همت برای ترویج تشیع بست.
بله. بسیار خوب. خوب قرار شد که بفهمید که اگر عزیزان شنونده مایل هستند بیشتر بدانند درباره ایشون و زندگیشون کجا مراجعه کنند.
عرض کنم که این قصه طلاق را عالم بزرگ علامه مرزا محمد علی مدرس در کتاب ریحانت الادب در زندگی نامه علامه هلی آورده در حرف عین.
بله.
ایشون موضوع، یعنی ساختار ریحانت الادب اینه که کسانی که با کنیه یا لقب مشهورن ایشون زندگی نامشون نوشته، بنابراین زندگی نامه علامه هلی در عینه، چون به نام علامه مشهوره.
بله.
در حرف عین با چاپی که من دارم 8 جلد در 4 جلده در جلد 4 صفحه 167.
بله.
و ایشون هم مرحوم مرزا محمد علی مدرس قضیه طلاق را و دعوت علامه هلی را از شرح من لا یحزل فقیه محمد تقی مجلسی نقل میکنه.
مجلسی اول،
مجلسی اول، مرحوم علامه مجلسی که محمد باقر بوده، پدرش هم عالم بزرگی بوده نام محمد تقی، همجور که فرموده مجلس اول معروفه.
بله.
ایشون شرحی داره بر من لا یأس الفقیه مرحوم صدوق، گویا این قضیه را مجلس اول در شرح من لا یأس الفقیه نوشته.
بله.
مرحوم مدرسم در ریحانات الادب از اونجا نقل میکنه، اما زندگی نامه علامه هیلی هم در این ریحانات الادب هست و هم در کل کتابایی که مربوط به زندگی علمای شیعه است، مثل مفاخر اسلام مرحوم استاد علی دوانی، مثل فواید الرضویه مرحوم حاج شیخ عباس قمی، مثل روضات الجنات خونساری و امثال اینا، یا ریاض العلمای افندی، در همه اینا هست. و اما جایی که مناقشه کردن در مورد این طلاق، خصوص طلاق که عامل گرایش سلطان خداونده به تشیع و همه مسئله طلاق بوده، بعضی از دوستان ما تایی مقاله مناقشه کردن ولی اشکالاتیشون را من وارد نمیدونم. مقاله چاپ شده در اولین پیش شماره نشریه خودمون تاریخ در آینه پژوهش.
بله.
تاریخ در آینه پژوهش، اونجا مقاله چاپ شده، یه مقدار در این قضیه طلاق مناقشه کرده. مقاله چاپ شده به نام نقد و بررسی گرایش ایلخانان به اسلام و تشیع، عوامل گرایش ایلخانان مغول را به تشیع برشمرده، یکیش هم تاثیرگذاری مرحوم علامه هیلی.
پس اصل تاثیرگذاری ایشون محل بحث نیست.
نه
این
نه،
ماجرای طلاق محل بحث،
خصوص طلاق.
خب
خصوص طلاق رو ایشون مناقشه میکنه که من شخصا قبول، یعنی دلایلی که برای اون چیز میکنه، ایشون خیال کرده که در من لا یأس الفقیه این آمده، میگه من لا یأس الفقیه که در قرن 4 نوشته شده، این در من لا یأس الفقیه نیست،
در
شرح من لا یأس الفقیه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. پس میتونیم بگیم که علامه هلی بود که با تأثیر خودش یکی از بزرگترین ایلخانان مغول رو به مذهب تشیع دعوت کرد و بعد از اون به هر حال زمینه برای رواج تشیع در ایران فراهم شد. از شما تشکر میکنم، انشالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشند.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
حالی داشتن از حاج آقای پیشوایی، در داستان حضرت موسی سلام الله علیه یک شخصیتی وجود داره به نام سامری. میخواستم بگم که این سامری به قول معروف از کجا آمده اصلا؟ یعنی در زمانی که در زیر سلطه فرعون بود بنی اسرائیل اون موقع اونجا بود یا نه اون بیت المقدس که اومدن اونجا زندگی میکرد، میکنه اصلا این گذشتش کجا بوده، چی کاره بوده و بعد از اینکه اون اتفاق افتاد و اون گوساله پرستی اتفاق افتاد چی شد، حضرت موسی با این شخص چی کار کرد، آیا کشتش، آیا تبعیدش کرد، اصلا شخصیتش چجوری بوده، گذشته چطور بوده و نهایت کارش به کجا ختم شد. با تشکر، خدا نگهدار.
بله، خب سوالی درباره تاریخ قوم بنی اسرائیل. جناب استاد پیشوایی بفرمایید که این سامری چه کسی است؟ نام سامری رو ما در ماجرای گوساله پرستی قوم بنی اسرائیل میشنویم، اما ایشون درباره خصوص سامری پرسیدن که به هر حال کجا بوده قبلش و بعدش چه اتفاقی براش افتاد.
میگن که سامری معرب شمیریه که اصلش عبری بوده، میگن کلمات عبری تبدیل بشه به عربی شینشون تبدیل میشه به سین، بنابراین میگن ایشون سامری کلمه عبریه.
بله.
عربی که شده سامری، و یعنی شمیری بوده.
خب.
و ایشون یهودی بوده، از نسل حضرت یعقوب بوده، فرزند شخصی به نام یشاکر یا یشاکر بوده و یشاکر چهارم نسل حضرت یعقوب علیه صلوات و سلام بوده، بنابراین هم جزء بنی اسرائیل بوده. ایشون میپرسه کجا بوده، چی بوده، بنابراین به صورت طبیعی همه جا پیش از رفتن به مصر، بعد از مصر همراه بنی اسرائیل بوده، چون از چیزهای نزدیک حضرت یعقوب بوده. و جریان اینا را خداوند متعال در سوره طه بیان میکنه، همین گوساله پرستی که این شخص پلید آورد در غیبت حضرت موسی که به میقات رفته بود، به طور سینا رفته بود، گوساله پرستی را پدید آورد. خداوند متعال اینا رو در سوره طه بیان میکنه. بنابراین این از همون بنی اسرائیل بوده و اینکه ایشون چی بوده، اسمش عبری بوده، چی بوده، این در اعلام القرآن آمده، در کتاب اعلام القرآن خزائلی آمده.
بله.
و تفسیر نمونه هم در همونجا از اعلام القرآن نقل میکنه. علاقمندان میتونن در تفسیر نمونه هم سرگذشت این سامری را ملاحظه کنن، در این آیات مربوط به سامری، آیات 92 اینا شروع میشه تا 97 در تفسیر نمونه هم میتونن ملاحظه کنن. و اما بعد از گوساله پرستی چی شد و حضرت موسی چه کرد، خداوند متعال بیان میکنه در همین سوره طه که فرمود دیگه نباید با تو تماس گرفت. مفسران نقل میکنن میگن که حضرت موسی طرد کرد او را، گفت دیگه کسی با تو تماس نمیگیره. بنابراین میگن این منزوی شد، مطرود شد و به تنهایی زندگی میکرد. و یه نقلم هست که حضرت موسی او را نفرین کرد و به یه بیماری خطرناکی مبتلا شد که کسی جرأت نمی‌کرد با او تماس بگیره و نزدیک بشه. عاقبت او اینجوری شد.
بله، بسیار خوب، از شما متشکرم. علل قاعده باید این بحث در کتاب‌هایی که به قصه‌های قرآنی پرداختن نیز مطرح شده باشه.
بله، قصه‌های قرآنی و تفاسیر.
بله،
بیشتر در تفاسیر آمده.
ذیل کدوم آیه یک بار دیگه بفرمایید؟
آیات 90 به بعد سوره طه.
بله.
تا 97.
بسیار خوب. انشالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی. جناب استاد پیشوایی، سوالی رو بخونم از بین سوالات پیامکی. پرسیدند خواهر یا برادر شنونده ای از شماره 915 17 18 امامزاده سید محمد در عراق کیست؟ آیا مطالبی که در جلالت شأن او میگویند از نظر تاریخی معتبر است؟ ظاهرا منظورشون همین امامزاده است که در نزدیکی بغداد هست و بسیاری از زائران عتبات عالیات هم توفیق پیدا میکنن و ایشون رو زیارت میکنن. خب خیلی مردم عراق ظاهرا به ایشون اعتقاد دارن. بفهمه که آیا مطالبی که گفته میشه درسته یا نه.
بله، ایشون شخصیت شایسته بوده از نظر اخلاق و فضیلت، کفایت میکنه از نظر شایستگی که در حدی بوده که در اون زمان بعضی ها خیال کردن جانشین امام هادی علیه السلام ایشونه،
به عنوان امام یازدهم.
یعنی در این حد. البته این جهتش این بوده که جای دیگه توضیح دادیم که در زمانهایی که فشار زیاد بوده امام وقت نمیتونسته به صراحت و آشکارا جانشین خودش رو معرفی کنه.
بله.
و به صورت محرمانه با شیعیان محرم اسرار امام بر در میان میگذاشته و اونها به تدریج این مسئله را به شیعیان منتقل میکردن. یه راز این که گاهی شیعیان در بعضی از مقاطع زمانه در زمان بعضی از ائمه سراغ افراد دیگه رفتن جهتش اینه.
بله.
بنابراین امام عسکری سلام الله علیه هنوز جانشینیش جا نیفتاده بود و بر حسب فضیلت و شایستگی سید محمد بعضی از شیعیان در این بحث تاریخی این شعابای شیعان نوشتن.
بله.
بعضی از شیعیان مدتی تصور کردن جانشین امام هادی ایشونه.
بله.
پس به نظر میرسه که ایشون شخص با فضیلتی بوده.
بله، بسیار خوب. پس این مطلبی که در جلالت شأن او میگویند درست است. خب خیلی متشکرم از شما. اما یک سوال بخونم که یکی از شنوندگان دائمی برنامه پرسمان تاریخی که خیلی لطف دارند به دستان در کاران این برنامه برای ما ارسال کردن از طریق پست الکترونیک، جناب آقای ابوالقاسم معینی. البته مقدمه نامه‌شون تشکر و ایناست که من حالا اینا رو با اجازهتون فاکتور میگیرم برای اینکه خلاصه تر بشه. گفتن جناب استاد پیشوایی، تاریخ در شرح افسار گسیختگی بیداد یزید و حاکم منصوب او ابن زیاد چیزی کسر نگذاشته و در نتیجه باور به وجود فضایی چنان دموکراتیک که حضرت سجاد و حضرت زینب علیهم السلام بتوانند سخنانی به آن پرمغزی را در حضور آن زلمه ادا کنند بسیار بعید و شگفت انگیز می نماید. استدعا دارم بفرمایید حقیقت مطلب گذشته از شهامت آن عزیزان که جرأت این کار را به آنها داده چه بوده است؟ ملاحظه فرمودید که حتی در کشورهای مدعی دموکراسی راستین و آن هم در این قرن 21 و در زیر نگاه و از ضبط دوربین های متعدد بین المللی وقتی یکی از حاضرین به خود جرأت داده و با بیان چند کلمه مخالفت خود را با سخنان مثلا وزیری در آمریکا یا اروپا ابراز کرده، نیروی پلیس حاضر معترض را با خاری و خفت کشان کشان از مجلس بیرون انداختند. استدعا دارم غیر از توضیحاتی مانند قدرت خداوند و این گونه جوابها که همه ما با آن امکانات برای خدای قدیر آشنایی داریم، دلایل ماهیتا تاریخی تر و عینی تر را بیان فرمایید. ممنون خواهم بود و مجددا عرض احترام و ارادت می نمایم. الف معینی. بفرمایید استاد.
در جواب جناب آقای معینی با احترام و تشکر از مرحمت ایشون عرض می کنم که چرا ایشون می فرمان گذشته از شهامت ایشون، چرا از شهامت ایشون می گذرن؟ اولا کسی نگفته اون گفتگو دموکراتیک بوده، نه قدیم نه جدید، از آزادی بوده. یه چیزی عبیدالله ابن زیاد بگه، یه چیزی از زینب بگه، یه چیزی از علی ابن حسین بگه، اصلا کسی ادعا نکرده جلسه دموکراتیک بوده، گفتگو بوده، بحث مرگ و زندگی بوده. اینا ادامه دهندگان راه امام حسین بودن.
بله.
امام حسین در میدان جنگ از جان گذشته بود، اینا هم در راه تبلیغ امام حسین از جان گذشته بودن. معلومه که جناب آقای معینه اهل فجر و علم و سواد، لابد مذاکرات اون جلسر اگرم نخوندن میتونن بخونن.
بله.
و امام سجاد سلام الله علیه و حضرت زینب با عجان گذشته یه جواب دادن. بله، عواقبی که میفرمایید کاملا درسته. یاد داریم که یه نفر لنگ کفش پرتاب کرد در عراق، یه خبرنگار به رئیس جمهوری وقتی امریکا چه به روزگارش آورده. ولی به هر حال کسانی پیدا می شوند که حالا حتی از افراد عادی لینگ کفش پرتاب می کنن. بالاخره هستن کسانی که در این حد پای قضیه با می ستن. و همونجا عبیدالله ابن زیاد خواست دستور قتل از زینب رو صادر کنه. یکی از حاضرین گفت که قربان چی میفرمایید، به شأن امیر نیست که شما دستور قتل یک زن را صادر کنید، این ننگ شما سر به سر یک زن بذارید و یک زن را دستور بدید که جلاد بکشه. امام سجاد سلام الله علیه هم بعد از اون گفتگوهای تند و فرمود که اگر که نظر قتل مرا دارید یک کسی را معین کنید که اینا را به مدینه برساند. بنابراین خواهش میکنم که از شهامتشون نگذره، شما اصل مطلب را کنار میذارید به حاشیه میرید. اصل بله. مطلب این بود که اینا از هیچ چیزی واهمه نداشتن و دیگه بنابر تقیه نبود اونجا. و اگر که زینب موندگار شد، اگر سید سجاد موندگار شد، اگر تاریخ عاشورا با افتخار و با قلم زرین افتخار نوشته شد، مال همین شجاعت و شهامت اونها بوده.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی.
تاریخ آینه عبرت است و درس‌آموزترین تاریخ، تاریخ اسلام.
سلام عرض کردم، انشاءالله که خسته نباشید. با عرض سلام به شما و استاد مهدی پیشوایی، خواهش می‌کنم که توضیح بدن که سرنوشت ابراهیم مالکش در بعد از قیام مختار چه شد.
بله، ما هم تشکر می‌کنیم از این شنونده گرامی. بفرمایید جناب استاد.
بعد از اینکه مختار شکست خورد و کشته شد در کوفه، اون زمان ابراهیم پسر مالک اشتر در منطقه شمال غرب عراق امروز استاندار بود، حاکم اون منطقه بود از طرف مختار.
بله.
و ابراهیم اونجا بود که مختار در کوفه کشته شد، شکست خورد و کشته شد. و میدونیم که این جنگ با مصعب بن زبیر بود، مختار در جنگ با مصعب بن زبیر برادر عبدالله بن زبیر شکست خورد و کشته شد.
بله.
و مختار در واقع با دو قدرت روبرو بود، یکی بقایای بنی امیه که حالا نوبت عبدالملک مروان شده بود، عبدالملک مروان در دمشق حکومت میکرد، و یکی عبدالله ابن زبیر همکار قبلی مختار که قبلا مختار با او همکاری کرده بود در مکه، اونم در مکه قیام کرده بود و ادعای خلافت میکرد.
بله.
نیمی از کشور را بنی امیه حکومت میکردن، نیمی دیگر را عبدالله ابن زبیر. مختار در درگیری با اینها کشته شد.
درسته.
بله. ابراهیم مالک اشتر در یه وضعیت دشواری قرار گرفت. هم عبدالملک مروان او را به همکاری دعوت کرد، گفت گذشته ها گذشته، چون ابراهیم مالک اشتر او به دلم زیاد را کشته بود، قاتل این کربلا را کشته بود، اینا عوامل بنی امیه بودن.
درسته.
گفت نامه محبت آمیزی نوشت که در کتاب‌های مربوط آمده و ابراهیم را دعوت به همکاری کرد. مصعب ابن زبیر هم نامه نوشت و ابراهیم مالک اشتر را دعوت به همکاری کرد. بنابراین ابراهیم در یک وضعیت بسیار دشواری قرار گرفت، با هر دو
دوراهیه،
با هر دو دست دشمنی داشت و هر دو دست جنگیده بود و حالا هیچ پشتوانه‌ای نداشت و بسیار در دوراهی دشوار قرار گیره. بعد گفت که اگر نبود که من از بنی امیه اینقدر کشتم، میرفتم نزد عبدالملک مروان، ولی باز هم صلاح اینه که من نزد مصعب بن زبیر برم. من منطقه خودم و قبیله عراقی بود دیگه.
بله.
من قبیله خودم، منطقه خودم و اقلیم خودم را رها نمی‌کنم برم به شام، بازم بهتره که من اینجا باشم. بنابراین رفت آغاز همکاری کرد با مصعب بن زبیر و حالا که دیگه مختار قدرت مختار حذف شده بود، این دوتا قدرت به جان هم افتادن. مصعب بن زبیر با نیروهای اعزامی عبدالملک مروان جنگیدن و شکست خوردن، هم مصعب کشته شد در اون جنگ و هم ابراهیم مالک اشتر.
بله، بسیار خوب. خب این هم از سرانجام ابراهیم مالک اشتر.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
سوال پیامکی دیگری رو خدمتون بخونم. در پیامکی خواهر یا برادر شنونده‌ای نوشتن که در فصل هشتم تاریخ قم آمده است که امام رضا علیه السلام با آب چاهی که در قم بوده غسل کرده است. این چاه در کجا قرار داشته؟ آیا اثری از آن هست؟
سفر امام رضا سلام الله علیه به قم اثبات نشده. بله، بعضی‌ها نوشتن سفری که از تشریف برد به مرو از طریق قم بوده، ولی دیگران را قبول ندارن و نوعاً نوشتن که مسیر حضرت از کوفه و بصره و اهواز و بهبهان امروز و یزد و اون قسمت کویر و اینا از اون طرف ها بوده که منتهی شده به نیشابور و از اونجا ادامه پیدا کرده تا مرو.
بله.
بنابراین سفر امام رضا سلام الله علیه به قم اثبات نشده.
پس این مسئله هم که ایشون نقل کردن از کتاب تاریخ قم قابل پذیرش نیست. خب تشکر میکنم. باز سوال دیگری که این هم درباره قم هست از شنونده دیگری که دارن، ایشون هم اهل قم هستن، نوشتن آیا بیت النور که مورد زیارت قرار میگیرد استناد تاریخی دارد در میدان میر قم؟
مشهور است که اینجا محل سکونت حضرت فاطمه معصومه سلام علیها بوده بعد از ورود به قم،
در همون مدت کوتاهی که تا قبل از وفاتشون بودن. خب این از تاریخی مستنده.
مشهور اینه که ایشون اینجا اقامت داشته.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. یک سوال پیامکی دیگر رو هم بخونم از فرصت برنامه استفاده بکنیم. از شماره 939-3191 نوشتن سرانجام ابو لهب عموی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چه بود؟ و بفهمید که پیامبر خدا چه برخوردی با او داشتند.
این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه برخوردی با او داشتند خب معلومه دیگه، این یکی از رهبران بت‌پرستی بوده.
بله.
بسیار کارشیهنی میکرده، بسیار رسول خدا اذیت میکرده و حضرت به شدت با او مخالف بوده، اینش دیگه توضیح نمیخواد. و اما این که چی شد، وضع او چی شد، جریانش از این قرار بوده که جنگ بدر که پیش آمد در سال دوم هجرت بوده.
بله.
و سران و شیوخ قریش شرکت کردن در جنگ.
بله.
جزء نیروهای اعزامی از مکه رفتن به جنگ مسلمان ها. ابو لهب نرفت، گفتن که هر کس خودش نیاد حداقل کسی را به جای خودش باید بفرسته، و ابو لهب شخصی به نام آسی ابن هشام را به جای خودش فرستاد به این جنگ، خودش نرفت.
خب
خودش نرفت و جنگ تمام شد که میدونیم قریش شکست خوردن، 72 نفر کشته شدن، 7000 نفر اسیر دادن، بعد جوری شکست خوردن.
بله.
خبر شکست اینها در مکه منعکس شد و عباس ابن عبدالمطلب عموی حضرت رسول هم تا اون زمان مسلمان نشده بود و جز صفای مشرکین بود در جنگ بعد.
بله.
و ابو سفیان هم که اصلا جنگ بر سر کاروان ابو سفیان اتفاق افتاد.
درسته.
ولی ابو سفیان در رأس کاروان بود، توانست با یه نقشه کاروان را نجات بده. جنگ بعد از نجات کاروان رخ داد. بنابراین ابو سفیان در جنگ حضور نداشت، ولی کاروان را که عبور داد تا برسه مکه دیگه خبر شکست سپاه رسید و ابو سفیان خبر شکست را آورد. و ابو لهب که در مکه مونده بود خبر جنگ را میپرسید که چی شد، و ابو سفیان گفت که ما شکست خوردیم، بعد جوری هم شکست خوردیم، و یه موجودات سفید پوشی بین زمین و آسمان محمد صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها یاری می کردن. در قرآن مزید هم هست که فرشتگان.
بله.
و این موقعی بوده که ام الفضل اونجا نشسته بود و عباس ابن المطلب که خودش در مکه نیست غلامی داشت به نام ابو رافع.
بله.
اونم نشسته بود اونجا. حالا ابو لهب توضیح میخواد، طرفم توضیح میده که چجوری شد. به اینجا که رسید طرف گفت که یه موجودات سفید پوشی بین زمین آسمان بود و اونا رو یاره می شدن، ابو رافع گفت اونا فرشته بودن.
خب
ابو لهب بدش آمد، سیلی محکمی به صورت ابو رافع که یه غلام بود برده بود.
بله.
سیلی محکمی به او زد و او را بلند کرد، زد زمین، شروع کرد به کتک زدن. ام الفضل همسر عباس ناراحت شد، گفت که زورت به این برده ضعیف، به این غلام میرسه، حالا چشم اربابش دور دیدی تو او را اذیت میکنی، چرا این غلام بیگناه را میزنی، من یعنی چی کار کرده؟ با یه تیکه چوبی، با یه قطعه چوبی ضربت محکمی به سر ابو لهب زد و سر ابو لهب زخمی شد و به اصلاح امروز عفونت کرد. این زخم عفونت کرد و سرایت کرد در تمام بدن ابو لهب، و در تمام بدن ابو لهب، در پوست بدن ابو لهب یه دانه های چیرکین ظاهر شد و بدنش متعفن شد.
عجب.
و بدنش متعفن شد و یه هفته دیگه مرد. بنابراین مرگ ابو لهب با فاصله کمی بعد از جنگ بدر در مکه اتفاق افتاد.
اونم به این ترتیب در انجام دشمنی.
بدنش به قدری عفونت گرفت که حتی بستگانش نمیتونستن نزدیک بشن، وقتی هم که مرد نمیتونستن به بدنش نزدیک بشن، بدنش کشوندن بردن در بیرون مکه، نمیتونستن به صورت معمول دفن کنن، یا اگر قسل و کفن و اینا معمول بود مثلا مطابق چیز بت‌پرستی انجام بدن. بله. بردن کنار یه دیواری لاشه متعفن او رو گذاشتن و از فاصله اینقدر سنگ انداختن روش، خاک ریختن که اونجا مدفون شد.
بله.
و این سرگذشت تلخ ابو لهب را مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 19 صفحه 227 آورده و در تفسیر نمونه هم در تفسیر سوره تبت یدا ابی لهب.
بله.
در جلد 27 مطرح کرده.
بله بله. بسیار خوب، این هم عاقبت دشمنی با حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. جناب استاد، شنونده دیگری از شماره 915-5974 نوشتند: چرا عایشه اول از علی علیه السلام حمایت کرد سپس بر او شورید؟ بفرمایید. البته این که حالا اول حمایت کرد یا نه، اول
نه حمایت نکرد. چی میگه حمایت کرد؟
بله،
هیچ وقت عایشه از علی علیه السلام حمایت نکرد، از اول موضع مخالف داشت.
حالا اون چیزی که اول موضعش بود و بعد تغییر کرد، دفاع از برکناری و کشته شدن عثمان بوده ظاهرن، که بعد حالا
اگر مقصودش اینه از علی طرفداری نکرد،
بله،
با عثمان مخالفت کرد. تحلیلش این بود که اگر عثمان کشته بشه طلحه به خلافت میرسه،
بله،
که طلحه هم قبیله ابوبکر پدر عایشه بود،
بله،
چون تحلیلش این بود که اگر عثمان کشته بشه یا برکنار بشه طلحه به خلافت میرسه، با عثمان مخالفت میکرد، نه که حالا با عثمان مخالفت میکرد که علی علیه السلام به خلافت برسه. و از سالها پیش از زمان رسول خدا میانه عایشه با علی علیه السلام و حضرت زهرا میانه خوبی نبود، روابطش تیره بود با علی علیه السلام.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. از شماره 939-4215 نوشتن: چرا بعد از انتصاب معاویه بر حکومت شام شورای خلافت اعتراض به زیر پا گذاشتن شروط خلافت توسط عثمان نکردند؟ مگر قرار نبود خاندان ابو سفیان را بر مردم مسلط نگرداند؟
این سوال مام هست، این سوال تاریخ هم هست،
بله،
و اعضای شورای شش نفری این سوال را روز قیامت باید جواب بدن. ما نمیتونیم جواب بدیم،
بله،
چرا کوتاهی کردن.
در واقع این انتقادیه که وارده به
انتقادیه که به اونا وارده، البته جز امیر المومنین علی علیه السلام
ایشون اعتراض کردن در واقع،
اعتراض کرد و شرط کرد. بارها من این جمله را در همین تریبون، پشت همین تریبون و در این برنامه عرض کردم که در اون شورای شش نفری که ایشون هم اشاره میکنه شرط کردن، شرط را عبدالرحمن ابن عوف کرد،
بله،
و گفت که به شرط این که اگر به خلافت رسیده مطابق کتاب خدا قرآن و روش رسول خدا و روش ابوبکر و عمر رفتار کنی با شما بیعت میکنم، و این را هم اضافه کرد، گفت به شرط این که بنی امیه را بر مردم مسلط نکنی. حرف عبدالرحمن ابن عوف،
بله،
در همون شورا که این صحبت ها شد و این شرط هم عبدالرحمن ابن عوف کرد، علی علیه السلام در اونجا سخنانی فرمود که در نهج البلاغه آمده، از جمله فرمود لأسلمن ما سلمت، بله، امور المسلمین ولم یکن جور الا علی خاصه،
بله،
من با شما کنار میام و هماهنگی میکنم، مثلا مخالفت نمی کنم، ما دامی که امور مسلمان ها به صورت صحیح اداره بشه و جز به شخص من به کسیه ظلم نشه،
بله،
حضرت سر این شرطش باقی بود و لذا روابطش با عثمان، مخصوصا در اون شش ساله دوم، چون عثمان مجموعاً 12 سال خلافت کرد، شش ساله دومش خلافکاریش خیلی زیاد بود،
بله،
و مخصوصا در اون دوره روابط عثمان با علی علیه السلام خیلی تیره شد، عثمان خیلی ناراحت بود از دست علی علیه السلام، به دلیل اینکه علی علیه السلام انتقاد میکرد،
بله،
از همین روش عثمان، و خود حضرت هم به این نکته در خطبه شقشقیه اشاره میکنه. حالا این سوال کننده گرامی میفرماید که مگر قرار نبود که معاویه نکنه، قرار نبود که بنی امیه را مسلط کنه، که عثمان کل بنی امیه را مسلط کرد، یعنی تمام پست‌های مهم واگذار شد عموماً به بنی امیه که قوم خویش عثمان بودن. حضرت در خطبه شقشقیه وقتی بیلان کار دو خلیفه اول و دوم را میگه، میرسه به عثمان میفرماید تا اون که قام ثالث القوم، تا اون که سومی به حکومت رسید، و قام معه بنو ابیه، و هم قبیلهش و قوم و خیشانش هم با او به قدرت رسیدن. یخزمون مال الله خزمت الابل نبتتر ربیه، اینها بیت المال را میبلعیدن و با حرص و ولا قرط میدادن میخوردن، مثل بلعیدن شتر اون علفهای بهاری را. قام معهو بنو عبی، تنها معاویه نبود و عموما بنی امیه، اونم از نوع فاسدهاشون و فاسدترینشون.
بله.
جز علی علیه السلام بقیه در موضع انتقاد نبودن و کسانی اگر خواستن ببینن که حرف بنده را، عرض بنده را تأیید کنن که علی علیه السلام در موضع انتقاد بود و روابط این دو نفر به شدت تیره بود، مخصوصا در ماها و روزای آخر که دیگه منتهی به قتل عثمان شد، عثمان خیلی از دست علی علیه السلام ناراحت بود و تحلیلش این بود که این شورش ها و اینا که بر ضد او صورت میگیره به تحریک علی علیه السلام بود، در حالی اینجوری نبود.
بله.
ولی حضرت انتقاد شورشگرها را، انتقاد منتقدین را وارد میداره. عبدالله ابن مسعود رو انتقاد کرد، عمار یاسر انتقاد کرد که شکنجه شدن.
بله.
و ابوذر انتقاد میکرد، ابوذر را تبعید کرد به شام. علی علیه السلام انتقادها رو وارد میدانست، ولی عثمان تحلیلش این بود که اینا رو علی تحریک میکنه، در حالی که علی تحریک نمیکرد، ولی انتقادها رو وارد میدانست.
بله.
گواه این که بله. حضرت در موضع انتقادی بود و به همین دلیل هم عثمان از دستش ناراحت بود، ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه حدود 30 صفحه در جلد 8 اختصاص داده به روابط تیره بین علی علیه السلام و عثمان، حدود 30 صفحه. البته در اون زمان شورش و انقلاب بر ضد عثمان که خیلی قضیه بحرانی شد، در اونجا طلحه و زبیر هم به مخالفان عثمان پیوسته بودند.
بله.
ولی اونا حرفشون این نبود که چرا عثمان بنی امیه را روی کار آورده، میگفتن چرا ما را روی کار نمیاره.
بله. یعنی در واقع منفعت شخصیشون،
منفعت شخصیشون
انگیزه اعتراض بود. بله. بسیار خوب. اتفاقی این سوالی بود که به ذهن منم رسید که حالا میفهمید از اون اعضای شورا چرا اعتراضی نشد. این دو نفر هم اعتراض کردن اما در پایان ماجرا بله.
نه اعتراض کردن موقع محاصره و
موقع دیگه اوضاع به نفع
بله در دهن اینا را عثمان بسته بود. عثمان به طلحه گفت که تو دیگه حرف حسابی چیه؟ من یه پوست گاو پر از طلا بهت دادم، تو دیگه چرا با من مخالفت میکنی؟
عجب.
بله.
بسیار خوب جناب استاد، از شما تشکر میکنم. چون بحث درباره روابط حضرت مولا علی علیه السلام و عثمان بن عفان شد، من کتابی را معرفی بکنم بعد نیست مراجعه بکنن، مواضع سیاسی علی بن ابی طالب و عثمان بن عفان از آقای دکتر اصغر قائدان که به همین مطلب پرداختن. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی و همچنین از همراهی شنوندگان گرامی رادیو معارف با برنامه پرسوان تاریخی. فرصت به پایان رسید. با این امید که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه، با شما گرامیان خدافظی می‌کنیم به اتفاق جناب استاد پیشوایی و همکاران بنده در برنامه پرسمان تاریخی. خداوند یار و همراهتان.